اسلام همواره مملو از حماسه ها و رشادت ها بوده و هست و انشالله خواهد بود، تا زمانی که انشالله راستان این فلات گوهرخیز داستان رو به سپردن پرچم به صاحب اصلیش ختم کنن و انشالله فصل نوینی رو در تاریخ مردمان این جهان رقم بزنن، یه فصلی سرشار از عدالت، حقیقت و محبت. خب این یه در واقع کلیاتی بود از این که ما می‌خوایم در این برنامه چه چیزی رو بهش بپردازیم، حماسه و ایثار. حالا اما این که این در واقع نگاه ما به مبحث حماسه و ایثار مربوط میشه به چه مقاطعی از تاریخ و چه چیزایی رو انشالله خدمتتون توی بخش بعدی خواهم گفت.
آیا نصاب حالا بیاد سوال اینجا مطرح میشه و این که آیا واقعا رسالت ما توی این برنامه فقط روایت حماسه هستش؟ چون حتی میبینیم که برخی از شخصیتایی که به عنوان حماسه ساز ازشون یاد شده در برخی منابع مورد انتقاد مورخین و حتی اشخاص مختلف بودند، یا بعضی از جریان هایی که ممکنه ما ازشون به عنوان مقاومان در برابر استعمار و استبداد یاد بکنیم متهم به مواردی از جمله تجزیه طلبی یا منفعت طلبی شدند. حالا نمونه هاش هم انشاءالله مطرح خواهیم کرد که مثلا فلان حرکت و فلان جریان به این نامگذاری شده، اونا رو هم خواهیم گفت.
بله عرض کنم خدمت شما که ما وقتی حرف از حماسه و ایثار میزنیم این به این معنا نیست که ما در سراسر تاریخ این سرزمین تمام برهه ها و مقاطع در واقع مملو و از همین یک مفهوم بوده. نه، ما مقاطعی از ناکامی و تلخی و احیانا عدول از برخی اصول الهی و انسانی رو هم داشتیم.
بله،
توی تاریخ سرزمینمون بالاخره هر سرزمینی اینجوری هست، فراز و فرود داره، فراز و نشیب داره تاریخ اقوام و ممالک. اما ما توی این برنامه به صورت ویژه تلاش داریم تا روایتگر حماسه ها باشیم بیشتر تا بقیه جنبه های تاریخ، و البته که خب در خلال این حماسه سرایی یه عبرت ها و نکات پندآموزی رو هم از خلال فراز و فرودها در حد بذات و زمان برنامه بیان می‌کنیم.
بله.
اما به طور کلی روند برنامه ما تأکید بر حماسه سرایی و بررسی تاریخ پر افتخار مجاهدان از اقشار مختلف طی این 200 سال اخیر هست. این 200 سال و دو قرن رو، یا حالا عرض کنم خدمت شما 250 سال اخیر رو بیشتر مد نظر داریم و سعی داریم بخش های ناگفته تاریخ رو در این بخش بیشتر مرور کنیم و در دام اون جریان هایی که سعی دارن به دلایل مختلف موقع ورق زدن تاریخ یک به یک مفاخر ما رو مهجور واقع کنن یا مخدوش کنن و عرض کنم خدمت شما اینا رو از حیز انتفاع ساقط کنن، در دام اینها نیافتیم.
بسیار
و از روش اونها در واقع دوری کنیم. قول آقای هوارد زین،
درسته،
نویسنده آمریکایی در کتاب تاریخ مردمی بله ایالات متحده، ایشون میگه که من نمیخوام راوی روایت رسمی در واقع استعمارگرانی باشم که کلمب یا کریستوف کلمب رو اونجوری که خودشون میخوان دارن به مردم معرفی میکنن. میگه من میخوام صدای مردمی باشم که تا به حال هیچ کس صدای اونها رو نشنیده، چیکانوها، سیاه‌پوستها، سرخ‌پوستها، حتی سفیدپوستهای فقیر و کسانی که به هر طریقی در تاریخ ایالات متحده مورد ظلم و تجاوز قرار گرفتن و در تاریخ اون در واقع استعمار 500 سالی که اینها متاسفانه بر جهان تحمیل کردن. حالا ما در این خانش تاریخ ما هم در واقع سعی داریم اون بخش هایی رو که کمتر گفته شده یا اگر گفته شده در واقع مخفول واقع شده یا اصلا گفته نشده بعضی هاش اونها توجه بکنیم و اون بخش ها رو در واقع برجسته بکنیم. متاسفانه حالا یا خوشبختانه مخالف برای خراب کردن شخصیت ها و الگوهای پر افتخار ما دستش همیشه هست.
بله بله.
تریبون ها هم خیلی هاش دست اوناست. بله. اونا هر چه میخوان بگن، ما هم اینجا میخوایم بله از اون حماسه ها و ایثارها بگیم.
خیلی ممنونم شنوندگان عزیزم، شما بخش اول برنامه طلای داران اقوام رو شنیدید. میریم برمیگردیم ان شاء الله باز با بخش دوم با شما یار همراهی.
ظلم بزرگی است که انسان قبول کنه شخصیت‌هایی فداکاری‌هایی کردن، برجستگی‌ها و امتیازاتی از خودشون نشان دادن و چهره اینها مغفول بمانه و فداکاری اینها و مجاهدت اینها ندیده گرفته بشه.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیزم که همچنان شنونده برنامه طلایه‌داران اقوام هستید. آیه دکتر نصابه مهمان برنامه ما هستن. آیه دکتر، یکی از دوستان میگفت که قومیت ها مثل شاخهای درختن.
بله.
و بدنه اصلی این درخت همون هویت ملی سرزمین ما هستش. حالا توجه بجا و شایسته به این شاخه ها میتونه شکل اصلی درخت رو زیباتر و همگونتر نشون بده.
دقیقا.
و این برنامه به گمانم هدف اصلیش همین هستش، توجه به شاخه ها و هویت اصلی کشور عزیزمون ایران هستش. شما به مطلبی اشاره کردید، گفتین جریان های فکری که وجود دارن و سعی میکنن که نهضت های مقاومت رو تجزیه طلب معرفی بکنن، هدفشون چیه دکتر؟ اصلا کیان اینا؟
بله، از خب اینا طیف های متنوعی هستن.
بله.
نمیشه همه رو در واقع در یک قالب دستبندی کرد و حالا انشالله ما در خلال قسمت های آتی برنامه که یکی یکی شخصیت ها رو بخوایم معرفی کنیم، مثلا آیت الله العظما نجفی لاری رو که معرفی میکنیم یا ممکنه به مناسبتی بریم سراغ مرحوم سردار شهید میرزا کوچک خان، اینها رو بیان خواهیم کرد که
بله
چرا اینها رو متهم میکنن.
دقیقاً.
بله. منتها حالا اونجا به صورت موردی برای هر شخصیت دلایل خودشو از دل تاریخ در خواهیم آورد، مستند و بیان خواهیم کرد. اما الان به صورت اجمالی بنده خدمتون عرض میکنم که یه عده از اینا از فرط تلاش برای بیطرف موندن میافتن تو دام بدگویی، یا
درست.
شک کردن، یا مخدوش کردن، یا ایجاد تردید.
بله.
میخواد خیلی طرف مثلا تاریخ رو با رعایت بیطرفی بخونه یا بیان بکنه، بعد دیگه میافته توی شک و شبهه و بیان تردیدهای ذهنی خودش رو. حالا این تردیدها رو معمولا توی گروه‌های مجازی، توی رسانه‌ها اینها بیان میکنن و ذهن همه داخل مخاطبانی که حرفاشون رو میشنون یا مطالبشون رو میخونن دوچار تردید میکنن نسبت به این الگوهایی که ما در راستای بحث ایثار و جهاد و شهادت و مقاومت داریم در این 250 سال گذشته، که حالا فارغ از این که نیتشون چی هست، در هر حال خروجی کارشون اینه که دارن آب با آسیاب استعمارگران میریزن. همون استعمارگرانی که شاخ به شاخ شده بودن و سعی داشتن که بخش‌های مختلفی از ایران رو تجزیه بکنن.
درسته.
در قالب قرارداد 1907 و در سال 1915 و قراردادهای ما قبل و ما بعدش، هر جایی از ایران که تونستن جدا کردن و اینها در واقع کسانی هستند که میخواستن ایران رو تجزیه بکنن، اما یک عده در داخل کشور کسانی که جلو اون جریان فروپاشی شاکل مملکت ایستادن رو متهم میکنن. بالعکس.
درست.
حالا بعضی از فرط تلاش برای بیطرف موندن میافتن تو این دام، یه عده هم واقعا جریان های فکری وابسته به استعمارن، حالا
درسته.
چه مستقیم و با اشاره و چه غیر مستقیم و ناخودآگاه، در هر حال به یک نحوی، به یک واسطه، به دو واسطه یا بلا واسطه، فرض کنم خدمت شما حرف استعمارگران رو میزنن. یعنی شما فرض کنید در بهوی جنگ جهانی اول مثلا توی پهنه‌های جنوبی ایران فرض کنید که مرحوم آیت الله العظما مجاهد نجفی لاری نبودن، یا مرحوم سردار شهید اسماعیل خان سولت الدوله قشقایی فرمانده فرماندهان اگه ایشون نبود، یا امثال مرحوم ناصر دیوان، شهید شیخ زکریا، سردار حسین سالار و سردار مصباح دیوان عوضی، فکر کنید اینا نبودن.
بله.
اگه نبودن جنوب ایران به همین نه باقی موند، اگر رئیس علی دلواری نبود، اگر شهید شیخ حسین خان چاکوتایی نبود، اگر شهید ظاهر خضر خان اهرمی نبود، آیا دیگه جنوب ایران به این شکلی که الان ما شاهدش هستیم باقی میموند؟ مثل خیلی از عرصه‌های دیگه که در بهبوه جنگ جهانی اول تجزیه شدن، به وسیله همین استعمارگران تجزیه میشد. بعد حالا کسانی که تحت تأثیر اون استعمارگران هستند به صورت مستقیم، یا کسانی که غیر مستقیم از اونا خوراک فکری میگیرن، برمیگردن و همین مقاومان رو متهم میکنن به تجزیه طلبی یا عرض کنم خدمت شما منفعت طلبی.
حالا اخیراً حالا بحث همون میرزا کوچکان خیلی شاخص در
بعد از کتاب مرحوم آقای فخرایی حدود بیشتر از 8 شاهد عینی رضاخان میرپنج قبل از اینکه به پادشاهی برسه، زمان درسته. که عرض کنم خدمت شما وزیر جنگ بوده، میگه که میرزا هم زنده بوده اون موقع، میره برای عرض کنم مباحثی تو شمال، میگه که من به وطن پرستی میرزا ایمان دارم، خود رضاخان میگه. بعد الان طرفداران رضاخان میگن اگر رضاخان نبود میرزا ایران رو تجزیه میکرد. حالا کسانی که به هر دلیل طرفدار رضاخان هستن، خب این عرض کنم خدمت شما اینها رو نمیرن از متن تاریخ بخونن، میشینن و روی احساسات حرفای میزنن. بعضی هم ممکنه به خاطر ناراحتی از شرایط موجود اقتصادی کشور در حال حاضر
بله.
بخوان همه چیز زیر سوال برن، هر چیزی که فکر میکنن میتونه پشتوانه این حرکت و قیام و انقلاب باشه رو میخوان در واقع بزنن. و
حالا من یه بارم گفتم آیه دکتر نصابه که واقعا ما این شخصیت های بزرگواری که در جریان های سیاسی کشورمون خیلی نقش پررنگی داشتن، اینا ستونن، یعنی ستون های این خیمه هن که کل این خیمه ما به اسم کشور عزیزمون ایران است. حالا ما قرار دونه دونه این ستون ها رو بکشیم از زیر این خیمه که چیزی باقی نمیمونه که.
بله.
دقیقا بعضی ها دارن آب با آسیاب دشمنی میرزن که همواره تلاش میکنه بین مذاهب و اقوام مختلف تو ایران اختلاف بندازه. واسه ولی اختلاف استفاده ببره.
دقیقاً. فکر کنید الان جنگ جهانی اول هست. همین الان آیت الله نجفی، لاری، سردار سلط الدوله و بقیه ایستادن جلو انگلیس. اگه انگلیس بخواد با اینها بجنگه، که همش جنگ فیزیکی و نظامی نیست،
بله،
جنگ روانی هم هست، جنگ تبلیغاتی هم هست. خب اینا رو متهم به چه چیزی میکنه که از چشم مردم بندازه و مردم زیر پرچم اینا جمع نشن؟ اولین چیزی که در واقع اینها رو بهش متهم میکنه منفعت طلبی شخصیه و بعد هم تجزیه طلبی و چیزهای دیگه، در حالی که همین بزرگواران اونقدر بنا به گواهی تاریخ و اسناد خود انگلیسی ها پیشنهاد رشوه های کلان عرض کنم مالی دریافت کردن و یا
مصر دیوان قزنفر سلطنه نمونه
بله مختلفی. بله دقیقاً، یا موقعیت های سیاسی که اگر میخواستن ایران رو تجزیه کنن کافی بود یه چراغ سبز بدن به استعمار انگلستان ابرقدرت زمان،
بله،
انگلیس بدتر از ابلیس، یا پول دریافت کنن یا یه موقعیت سیاسی خوب دریافت کنن و جنوب ایران یا یه بخشی از جنوب ایران رو تجزیه کنن و خودشون بشن حاکم اونجا به فرموده اولیا حضرت ملکشون. خب
درسته.
این اتفاق میتونست بیفته، اما اینها تا پای جان ایستادن و این که یه عده از اینها تا پای جان ایستادن و تا آخرین خطره خون ایستادن و بقیه هم اگر زنده موندن همچنان در حال مبارزه بودن یا در کنج در واقع تبعید و جاهای دیگه، این نشون میده که اینها نه قصد منفعت طلبی شخصی داشتن نه قصد تجزیه طلبی. اگر منفعت میخواستن پول میگرفتن از انگلیس، کما اینکه آقای مصدق میگه آقای فرمان فرما دایی بنده که مثلا ایالت فارس رو در اختیار گرفته بود، یا آقای قوام الملک عرض کنم خدمت شما
گرفت
600 هزار تومان هر کدومشون میگه گرفتن، آقای مصدق تو خاطراتش میگه هر کدوم 600 هزار تومان گرفتن و آقای قوام و آقای فرمان فرما بچه هاشون رو با همین پول فرستادن. 600 هزار تومان اون موقع که بازار وکیل و مخلفاتش روی هم 5000 تومان بوده. بله عرض کنم خدمت شما بله. اگه اینها میخواستن این کارا رو بکنن میتونستن یا پول بگیرن یا وعده موقعیت سیاسی رو بگیرن یا موقعیت نظامی.
خب ناصر دیوان بارها بهش پیشنهاد پول میشه،
بله،
قزنفر السلطنه پیشنهاد پول شد. این ما نمیگیم، ما اینو نیلستروم سوئدی گفته،
بله،
اون کتاب
بله
بله که داره میگه پیشنهاد شد 60000 پوند بگیر آقا برو بزن به زخم زندگیت،
بله،
میگه 60000 تا که چه ارز کنم 60 میلیونم بدید قبول نمیکنم. خیلی
باز فکر کنم.
خیلی خوب فکر کن، تو دوست ما هست، باید روی ما حساب کرد، شاید برای خونه و بچه ها و اسلحه پول خواست، بهتر که پول دار.
نه کاپیتان، خودم باهاش صحبت میکنم.
موفق باشی، خیلی خوشحال هستم. فکر کرد خبر کرد.
بیا اینو بگیر داشته باش، ضرر که نداره، پوله، به درد میخوره، چاره هر درد بی درمونیه.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزم که به طلایه‌داران اقوام دارید گوش میدید و با نظرات کارشناسی آقای دکتر نصابه ما با شما یار همراه هستیم. تو بخش دوم من یک سوالی رو مطرح کردم از آقای دکتر نصابه که یک جریان‌های فکری که وجود داره در فضای مجازی و رسانه‌ای که نهضت‌های مقاومت چند سال اخیر یا دو قرن اخیر رو به تجزیه طلبی متهمشون کردن. از جمله ما گفتیم که ما ناصر دیوان رو داشتیم، قزنفر و سلطنه رو داشتیم، پیشنهاد پول هم میکنه انگلیس بهشون که این مقدار پول رو بدیم آقا دست بردارید، که اونو دست بر نمیدارن، و اشاره کردیم به میرزا کوچک خان. آیه دکتر نصاب در همین رابطه اگه توضیحات کامل تری دارید در خدمتتون هستیم میشنویم.
بله عرض کنم که یه دسته از کسانی که این حرفا رو میزنن و دید منفی دارن نسبت به این مفاخر مذهبی و ملیمون،
بله،
اینها یه دشون حقیقتا ممکنه تحت تأثیر حرفهای دیگران یا چیزهایی که تو فضای مجازی اینها پخش میشه قرار بگیرن.
چیزی هم هست دکتر، من میگم بعضیا برای معروف شدن برخلاف جریان آب حرکت
ممکنه
میکنه. مثلا یه عده میان آقا برخلاف جریان‌های فکری که در جامعه وجود داره فردوسی رو متهم میکنن به حمایت از نمیدونم پادشاهان و سلطنت طلبی. این بحثا بیشتر من میگم بعضی از جریان‌هایی که تو این قضیه به وجود آمده است برای شهرت آدماست. میگم آقا چیزی نداریم، باری که نداریم علمی، یه جور خودمون مطرح بکنیم.
یه دستم همینن، بله، یه دستم من تا یه دستی هستن که بنده مجرب هست، حالا به تجربه دارم خدمتتون عرض می‌کنم، حقیقتا اطلاعی ندارن. یه گروهی همین اخیرا ما توی که از شهرستان صحبت داشتیم، یه گروهی از دوستان بودن که اعتراض داشتن. خب یکی دوتاشون تشریف بردن و توی جلسه حضوری گفتن که مثلا مرحوم آیت الله العظمى نجفی لاری،
بله،
عرض کنم خدمت شما که ایشون یک روحانی قشری سطحی بوده، اون چیزی که شما میگید نبوده، اصلا توی مایه ها نبوده که شما اینجوری ایشون رو دارید بزرگ میکنید. بله. حالا برای شنوندگان عزیزی که با شخصیت ایشون آشنایی ندارن، همینقدر عرض کنم که شخصیت ایشون اینقدر تاثیرگذار بوده که در اتاق ملاقات های مقام معظم رهبری بجز عکس حضرت امام و پرچم ایران، معمولا عکس حضرت آیت الله العظمی نجفی لاری تنها عکسی که ازشون مونده در حال قنوت در شاه چراغ شیراز همراه با یارانشون و نیروهای نظامیشون این اونجا نصب هست. این نشون دهنده اهمیت در صحبت های مقام معظم رهبری این مکرر گفته شده که ایشون تا زمان ما، تا زمان امام خمینی نظیر نداشتن. خب حالا یه همچین شخصی رو آدمای میان میگن قشری و سطحیه که تحصیل کردم هستن، پر سابقه هم هستن، حتی سنشون از بندم شاید بیشتر باشه. خب بنده تقریبا به صورت مبسوط شرح دادم که آقا کسی که شما میگید قشری و سطحیه قاعدتا باید بشینه توی کنج حجره‌ای و ندیده و نشنیده یه فتواهایی صادر کنه و حرفهایی بزنه، ولی ایشون کسی بوده که چنان در خصوص مسائل ژئوپلیتیک تو نامه‌نگاری‌هاش حرف زده که آدم فکر میکنه یه ژئوپلیتیسین اومده و داره نظر میده، هرچند که اون عصر اصلی بوده که تازه اصطلاح ژئوپلیتیک وارد شده بوده و ایشون هم از کلمه ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک استفاده نکرده. اما نظریات ایشون تو نامه‌هاشون نشون میده که ایشون در واقع واقف هست به اهمیت نکات عصر. بله، در این مسئله. بعد ایشون زنجیرهای همتکمیل رو تو بخش‌های علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی راه انداخته که یه آخوند قشری یا یک روحانی عرض کنم سطحی که نمیتونه همچین نظریاتی بده یا همچین برنامه‌های عملی رو پیاده بکنه. حالا وقتی اینو خدمتشون گفتم با دلایل و شواهد مجاب شدن بندگان خود گفتن خب درسته، اتفاقا حالا یه شما بخواید کاری هم برای ایشون انجام بدید، مثلا برنامه کنگره بزرگ داشتیم و همکاری میکنیم. میخوام عرض کنم که یه بخشیش هم به خاطر اینکه درست بیان نشده و خوب بیان نشده یا تکرار نشده، اگرم بیان شده
حالا بله من یاد یه جمله افتادم که یک داستانی هستش که از زبان یک کوریه، یک قبلا خیاط بوده، یعنی به کوری خودش کوره، یعنی واقف به این که کور شده نیست، و وقتی میگن که وسایل خیاطی رو میذارن جلوش میگه که این وسایل رو میشناسم ولی نمیبینم. میگن چرا نمیبینیم؟ میگن برای اینکه اتاق تاریکه، کوره ولی قبول نمیکنه کوری، واقف بر کوری خودش نیست. حالا این نکته ای که فرمودید، بعضیامون واقف بر نادانی خودمون نسبت بعضی از این شخصیت‌ها و ستون‌های مقاومتی که شما فرمودید نیستیم. اینم عیبی هست واقعا، عالم جاهل جاهلن مرکب.
بله این دیگه، آن کس که نداند و نداند که نداند. در واقع عرض کنم خدمت شما که منتها همه رو نمیشه در یک عرض کردم در یک قالب دستبندی کرد. گروه ها مختلفن، یه عده از استعمارگرا در طول این 200 سال خط گرفتن، یه عده تحت تأثیر این دسته و منابع و چیزایی که چاپ کردن یا گفتن یا نوشتن قرار میگیرن، یه عده واقعا نمیدونن، مثل همین دسته آخری که عرض کردن نمیدونن، وقتی متوجه میشن حتی حاضر میشن که تبلیغ کنن، کمک هم بکنن و ابهام زدایی کنن. افراد و جریان ها مختلفن، اما من در پایان این بخش عرض کنم که اگر یه نفر از همین شخصیت ها رو خارجی ها، غربی ها داشتن، یعنی ما رو با رمان و انیمیشن و اون پویانمایی و فیلم و سریال در مورد اینا خفه میکردن حقیقتا. الان شما ببینید، من از دوری بچگی خدا شاهده یادم رفته که دیگه از دستم در رفته که چقدر داستان و پویانمایی و فیلم و سریال در مورد شخصیتی به نام رابین هود خوندم و دیدم. بله، و شنیدم.
بله، خب تو خود ایران 20 کتاب و فیلم در مورد.
حالا همین رابین هود رو شما میرید وارد ادبیات داستان انگلیس که میشید، تهش میگه که وجود همچی شخصیتی در تاریخ انگلیس در حالی از ابهام قطعی نیست، قطعیت نداره، یعنی هم شخصیتی وجود ممکنه نه. وجود خارجی نداشته باشه در تاریخ، منتها این رو براش داستان سرایی کردن. حالا یه همچه شخصیت خیالی رو ببینید، چند تا سریال و کتاب و پویانمایی براش ساخته شده اومده بیرون و ما این همه مفاخر داریم که تو قسمت بعدی حالا و قسمت‌های بعدترش ریکیکی خواهیم گفت و روی اینها هیچ کار نشده. نسل جوان ما، بچه‌های ما باید مثل لالایی آویزی گوششون باشه، حداقل مثل داستان درست. رابین هود یادشون بمونه این ماجرا.
اگر هم کار کردیم آیا دکتر،
یعنی همین الان شما به یه کودک ایرانی بگید آ رابین هود، احتمال زیاد داستانشو برای شما میگه، ولی همین الان شما بیاید بگید که پسر ناصر دیوان چی گفت،
اون 12 ساله،
اون پسر 12 ساله شب حمله چی گفت، و پسر عرض کنم غزلفر و سلطنه چی گفت، و آقازاده شهید شیخ حسین خان چجوری شهید شد، و آقازاده صاحب عروه آیت الله آقا سید محمد کاظم یزدی چجوری شهید شد و کجا شهید شد اینا رو نمیدونن دیگه.
متأسفانه نسبت به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی خودمون به خصوص شخصیت‌های سیاسی و تاثیرگذارمون کار نکردیم و توی این مسیر مثلا از شیراز تا بوشهر که داریم میریم هیچ نمادی از مبارزان نه تنگستانی رو شما میبینید نه قشقایی رو میبینید، هیچ نمادی نیستش که یا ناصر دیوان رو کازرون که میرید هیچ نمادی ازش نیستش. این عیبه آیه.
بله، ما تقریبا تمام شهرها و حتی میشه گفت در خیلی از روستاها و قصبات و بلاد خودمون در پهنهای جنوبی و عرصای جنوبی جا به جا و قدم به قدم جنگ داشتیم. بله، با نیروهای استعمارگر، SPR، پلیس جنوب و غیره، و همه اینها شهدایی داشتن این جنگ ها که شما میتونید در کتاب عملیات در ایران تعریف آقای جیمز مابرلی،
بله، مابرلی
این رو ببینید، گزارشگر رسمی ارتش استعماری بریتانیا در جنوب ایران هست. جا به جا، یعنی آدم اینو که میبینه میگه این کتاب رو باید بنیاد شهید یا بنیاد امور ایثارگران یا اون بنیاد آثار دفاع مقدس اینا رو بردارن و جا به جا و قدم به قدم، گردنه به گردنه اینها رو نمادسازی بکنن کنار جاده ها و کنار عرض کنم شهرها و روستاها،
ساده نیست،
حداقل مردمی که از اونجا رد میشن بدونن اینجا یه جنگ اتفاق افتاده، یه شهدایی داشتیم، یه سردارانی و یه حماسه‌ای خلق شده. شما اصلا اون کتاب رو میخونید تعجب میکنید. من همین اخیراً دیدید که کتاب رو تهیه کرده بودم به زحمت و آدم هم چند صفحه اولش میمونه میگه میخواد اینو در واقع بست و گسترش بده تو ذهن خودش. حالا عرض کنم که ما شخصیت‌های مثبت اینجوری داریم و اینجوری تخریب میشن نزد خودمون و با تصفانات به وسیله بعضی از خودی‌ها، و همین انگلیسی‌هایی که ما میگیم شخصیت خیالی به نام رابین هود دارن و اینقدر ساخت و پرداختش میکنن، طی همون داستان رابین هود یه شخصیت واقعی هم دارن که بسیار در تاریخ بشر اعمال منفی انجام داده ولی اونو مثبت جلوه میدن. ریچارد شیردل که در بیت المقدس
تو یاد نداره چی میخوای بگی. هیتلر تو کتاب نبرد من میگه کار تبلیغات و رسانه رو اینا بلدن.
بله،
ما عقبیم. هیتلر تازه به انگلیسی ها میگه انگلیسی ها کار رسانه رو بلدن. من هیتلر و ما آلمانی ها ازشون عقبیم. تا نرسیم به این بحث نمیتونیم ببریم، قافیه رو باختیم.
حالا شما این رو که ملاحظه بفرمایید، همین شخصیت ریچارد در بیت المقدس طبق گواهی تاریخ آقای ویلدورانت آمریکایی و تاریخ جنگ‌های صلیبی و دیگرانی که نوشتن، شما برید ملاحظه بفرمایید، گواهی میکنن که ایشون در بیت المقدس چه کشتارهایی کرد از مردم بیگناه طی جنگ‌های صلیبی. بعد حالا طی این داستان رابین هود ظاهرا میخواد برگرده، یه برادری داره که جاشو گرفته، آقای ریچارد میخواد بیاد و در انگلستان عدالت گستری بکنه و همه منتظرن که اون بیاد. یه شخصیت منفیه به عنوان شیردر معرفی میکنن. اگر شیردر بود در بیت المقدس و در مسیر جنگ‌های صلیبی زن و کودک رو زیر پای اسبای شوالی‌هاش له نمی‌کرد و گردن نمی‌زد، با هماوردان خودش میجنگید. آدم شیردل نمیره زن و بچه رو بکشه مثل این رژیم کودک‌کش که الان هم در بیت المقدس به وسیله همون صلیبی‌ها الان داره حمایت میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نصابه، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که به اولین برنامه طلایداران اقوام گوش دادید. به اتفاق همکاران عزیزم دکتر نصابه و بنده تا فرصت دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای حاجت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
مقابل ندار شکوی مقام، مقابل ندار شکوی مقام،
شکوی مقام.
داخل که شدم به نام آهو گفتم، داخل که شدم به نام آهو گفتم، با عشق وضو گرفتم آهو گفتم، با عشق وضو گرفتم آهو گفتم. در مسجد عشق رفته بودم به نماز، در مسجد عشق رفته بودم به نماز، گفتند از آن بگو آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم، معجزه کردی و باز شور به پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود. عطر شفا آمد از نغمه نخاره، بوی بهشت آمد از چشمه فواره، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا.
امید آزادش کن آقا در صبح ای، این منم مولا آهوی تنها،
که جز به لطفت نرسد نفس به تکرار.
عشقی عطا کن که دل درمان بگیرد،
نوری عطا کن که شب پایان بگیرد.
یا علی ابن موسی رضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیه یا علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه، انشالله که حال و احوالتون خوب باشه. پاسخ به این سوال انشاءالله همیشه مثبت باشه و شما گرامیان تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و در کنار ما هم باشید. بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون هستیم. بنده سید حمید حسینی و دیگر همکاران بزرگوارم آقایان امیرعباس خاقانی، تهیه کننده علی اکبر شرفی، صدا بردار و شاهرخ نظری